خداجو قبول باشه روز نیاز و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. دوستان عزیز، روزی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به شهر طائف در نزدیکی مکه رفت تا مردم آن شهر را به دین اسلام دعوت کند. آن حضرت با بزرگان آن شهر ملاقات کرد و درباره دین اسلام با آنها صحبت نمود، اما آنها نه تنها سخن ایشان را نپذیرفتند، بلکه با لجاجت و کینه‌ورزی بعضی از افراد نادان را تشویق کردند که پیامبر خدا را اذیت و آزار نمایند. این افراد نیز با پرتاب کردن سنگ دست و پای ایشان را زخمی کردند. رسول خدا با پای زخمی خسته و ناراحت به باغی رسیدند. زیر سایه درختی نشستند و به خدای متعال پناه برده و با خدا درد دل کردند. وقتی صاحبان باغ پیامبر را در آن حال دیدند، ناراحت شدند و به یکی از غلامان باغ گفتند برو و یک سبد انگور برای ایشان ببر. غلام سبدی پر از انگور جلوه پیامبر گذاشت. پیامبر از او تشکر کردند. سپس خوشه انگوری برداشتند و پیش از خوردن آن فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم. غلام با شنیدن این جمله تعجب کرد و گفت شما چه فرمودید؟ این کلام را من تا به حال از کسی نشنیدم. پیامبر فرمودند نام خدا را بر زبان آوردم. پیامبر از آن غلام پرسیدند اهل کجا هستی؟ غلام گفت اهل نینوا هستم. پیامبر لبخندی زدند و فرمودند شهر یونس، آن مرد پاک خدا. غلام پرسید مگر شما یونس پیامبر را می شناسید؟ پیامبر به آسمان نگاه کرد و آرام فرمود بله، من هم مانند او پیامبر خدا هستم. خداوند مرا از زندگی آن مرد پاک آگاه کرده است. آنگاه پیامبر از زندگی حضرت یونس برای غلام تعریف کرد. چشمهای غلام پر از اشک شد. دستان رسول خدا را بوسید و گفت من به شما و خدای شما ایمان آوردم. دوستان، وقتی رسول خدا به سوی مکه برگشتند، درد و سوزش زخمهایشان را فراموش کرده بودند، چرا که ایشان مثل همیشه توانسته بودند با صبر و تحمل سختیها یک نفر دیگر را به دین اسلام هدایت کنند.
محمد يا رسول الله، محمد يا حبيب الله محمد يا خليل الله محمد يا رسول الله محمد يا شفيع يا بشير الله يا رسول الله محمد the light of my eyes about you they spread many lies if only they came to realize bloodshed you despise
دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
جشن فراغت دکتران در کابل بدون حضور دکتران زن. رئیس جمهوری اسلامی ایران: در مذاکره جدی و به دنبال توافق هستیم. ایران برنامه هسته‌ای صلح‌آمیزش را ادامه می‌دهد. و ارزیابی مثبت وزیر امور خارجه ایران از دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و ادب و احترام حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حالی از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ شدند که دروازه دانشگاه‌ها به شمول دانشکده‌های طب هنوز بر روی دختران باز نشده است. در مراسم فراغت این دکتران، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفت:
افغانستان د ملت او د
وزارت مکلف است که کادرهای متخصص را تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کند. رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی تربیت کادر متخصص و متعهد است. اکنون که دکتران فراغت حاصل نمودن نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشد که به ملت بگویند دکتران فارغ گردیده و در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی همچنان به دکتران فارغ شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص دارد و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار را برای آنان فراهم میکند. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه میباشد. اکنون نیز بسیاری از بیماران غرض درمان راهسپار بیرون از کشور گردیده هزینه سنگین را متقبل می شوند. مردم ضمن قدردانی از تربیت کادر متخصص خواهان باز شدن دانشگاه ها به ویژه دانشکده های طب برای دخترانشان هستند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
چندین پروژه عمرانی مربوط سکتور کشاورزی در ولایت پکتیا افتتاح شد. همکار دیگر ما آصف شینواری از جلال آباد گزارش می‌دهد.
با ارزش میلیون ها افغانی کار چندین پروژه عمرانی مربوط به سکتور کشاورزی در ولایت پکتیا آغاز گردید. مسئولان میگویند با عملی شدن این پروژه ها آبهای بارانی ذخیره و زمین های مخروبه آماده فعالیت های کشاورزی خواهد شد. این پروژه ها در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور را اندازی گردیده است. محمد عارف مومن یک تن از مسئولان وزارت انرژی و آب حکومت سرپرست طالبان در مراسم افتتاح این پروژه ها گفت هزینه مجموعی این پروژه ها که شامل ساخت بنهای کوچک آبگردان و کانال های آب می باشد مبلغ بیش از 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه وزارت انرژی و آب پرداخت می گردد.
نو در ضرورت ولسوالی که در 15.2 میلیون افغانی پلگخ سر با پایت امشال رسیگی.
در این حال ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب در این مراسم گفت تا اکنون در سر تا سر کشور بیش از 360 بنهای بزرگ و کوچک آبگردان ساخته شده است. و گفت سعی می نماید در همکاری مشترک با مؤسسات کمک رسان و افغانهای ثروتمند زمین های مخروبه و لامزری را آماده فعالیت های کشاورزی نماید. باشندگان ولسوالی زرمت ولایت پکتیا نیز از راهاندازی این پروژه ها استقبال نموده. می گویند با عملی شدن این پروژه ها فعالیت های کشاورزی در این ولسوالی بیشتر خواهد شد.
نموګه ډیر جا په خوشاله دي موږ ډیر ستونزې ورسره حل کیږي دغه چې کړي مسره چې موږ کوم اضافه او بوسی دی هغه ټول په دغه مفتجمه
بیشتر مردم افغانستان مصروف فعالیت های کشاورزی و مالداری می باشد. مسئولان حکومتی می گوید برای رشد و توسعه کشاورزی و مالداری در کشور از هر راه ممکن آبهای جاری در کشور را مدیریت و از آن در داخل کشور استفاده نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تعاملات صلح‌آمیز با جهان تصریح کرد که تهران در مذاکره جدی و به دنبال توافق است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در جلسه هیئت دولت ایران بر عزم دولتش برای حفاظت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته ایران تاکید کرد و اظهار داشت: ما می توانیم این اطمینان را بدهیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده، نیست و نخواهد بود. پزشکیان در این جلسه گفت که ما گفتگو میکنیم برای اینکه صلح میخواهیم. البته بحثی که درباره کنار گذاشتن کل تاسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده است برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه با بیان اینکه دستاوردهای دانشمندان ایرانی در عرصه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در بخش‌های مختلف از جمله تولید دارو و درمان، کشاورزی، محیط زیست و صنعت کارایی‌هایی دارد، افزود که ما با قدرت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال خواهیم کرد. پزشکیان در پایان گفت: ما کشوری هستیم که دنبال صلح و امنیت در منطقه ایم و بر این باوریم که کشورهای منطقه برادرند، با هم در صلح و صفا زندگی میکنند و نیازی به این نیست که از آن طرف دنیا کسی بیاید برای ما کاری انجام دهد. این رژیم صهیونیستی است که به دنبال ایجاد ناامنی و ناآرامی در منطقه است. وزیر امور خارجه ایران هم پس از پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان گفت می شود مذاکرات را رو به جلو ارزیابی کرد و مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای ایران اظهار کرد گفتگوهای این دور در مقایسه با سه دور گذشته جدی‌تر و صریح‌تر بود. مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئی تر شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز دور چهارم برگزار شد. میتونم عرض کنم که نسبت به سه دور گذشته مذاکرات بسیار جدیتر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه طبیعتاً، ولی میخوام عرض بکنم که علی‌رغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود، اما بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو رو به جلو ارزیابی کرد. ما تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه هایی که هر دو طرف دارن و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنم، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته، حالا یکی دو روز کم و زیاد، برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه ایران درباره تناقض‌گویی مقامات آمریکایی به خصوص در عرصه عمومی و رسانه‌ای نیز گفت که متاسفانه از طرف‌های آمریکایی مواضع زد و نقیز می‌شنویم که کمکی به مذاکره نمی‌کند و یکی از موضوعات مورد بحث ما این بود که چنین روشی به نفع مذاکرات نیست و باید اصلاح شود. عراقچی ادامه داد: همان طور که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خود ثابت قدم است و در بیان مواضع خود دقت لازم را دارد، همین انتظار نیز از طرف آمریکایی وجود دارد و گفت این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که برداشت‌های رسانه‌ای مورد پذیرش ما نیست و به مذاکرات خدشه می‌زند و اگر تکرار شود ایران نیز بناچار به همان ترتیب رفتار خواهد کرد. عراقچی درباره محتوای مذاکرات دیروز در بحث غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نیز گفت این دو مسئله از موضوعات اصلی مذاکره هستند و از نظر ما غنی‌سازی حتما باید ادامه پیدا کند و جای مصالحه درباره آن وجود ندارد. و گفت ممکن است درباره سطح و میزان آن، یعنی غنی‌سازی به جهت اعتمادسازی، محدودیت‌های همچون مذاکرات پیشین یعنی برجام درباره آن صورت بگیرد، اما اصل غنی‌سازی ایران قابل مذاکره نیست. وزیر خارجه ایران رفع تحریم‌ها را نیز در هر شرایطی یکی از پایه‌های مذاکره خواند و افسود که مقصود ما از مذاکرات رفع تحریم‌هاست و این موضوع اکنون مورد توافق دو طرف قرار دارد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پایان با بیان اینکه دو طرف در موضوعات اختلافی به هم نزدیک شدند و همدیگر را بهتر درک می‌کنند افسود ابعاد مواضع کاملاً روشن ما برای طرف مقابل دقیقاً شناخته شده و امیدوارم در ادامه پیشرفت بیشتری داشته باشیم. وزیر خارجه عمان اعلام کرد که دور چهارم گفتگوهای ایران و آمریکا در مسقط حاوی ایده‌های خلاقانه و مثبت بوده است. بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان امروز با اشاره به دور چهارم گفتگوهای برگزار شده در مسقط اظهار داشت که این مذاکرات شامل ایده‌های مفید و ابتکاری بوده و روح حاکم بر آن نشانگر تمایل طرفین برای دستیابی به یک توافق شرافتمندانه است. و همچنین افزود که دور بعدی این مذاکرات پس از مشورت‌های داخلی در تهران و واشنگتن به زودی برگزار خواهد شد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با تاکید بر اینکه برای دفاع از منافع ملی و خلیج فارس آمادگی کامل دارند تصریح کرد که هیچ تهدیدی علیه ایران بی پاسخ نمی‌ماند. سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در جریان بازدید از کندک‌های رزمی و عملیاتی نیروهای مسلح در ولایت هرمزگان در جنوب ایران گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای هر شرایطی آمادگی کامل دارند. سرلشکر باقری اظهار داشت که این سفر به منطقه خلیج فارس تنگه هرمز و دریای عمان با هدف ارزیابی وضعیت عملیاتی منطقه و همچنین میزان آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و خصوص نیروی دریایی راهبردی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع از آبهای سرزمینی و آبهای بین المللی و منافع و منابع ملی ایران است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران افزود بررسی‌های لازم به صورت میدانی برای آمادگی اجرای طرح‌های عملیاتی گوناگون در جریان این سفر اتفاق خواهد افتاد و نیروهای مسلح ایران برای هر شرایطی در آمادگی کامل هستند و هیچ تهدیدی بی‌پاسخ نمی‌ماند. و شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی به توافق میان حماس و دولت آمریکا اشاره و تاکید کرد که با این توافق دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی سیلی زد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی روز یکشنبه در یک گزارش اعلام کرد که با توافق مستقیم و بی سابقه میان حماس و دولت آمریکا برای آزادی ایدان الکساندر، ترامپ نه تنها به نتانیاهو سیلی زد بلکه به حماس مشروعیت بخشید و پیروزی به آن اعطا کرد که از ابتدای جنگ بیمانند است. یک مقام ارشد فلسطینی آگاه به جزئیات مذاکرات صلح غزه روز یکشنبه گفت که جنبش حماس در حال گفتگو با دولت ایالات متحده درباره برقراری آتش‌بس در غزه و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه است. گفتگوهای اخیر میان حماس و واشنگتن در حال انجام می‌گیرد که مذاکرات غیر مستقیم از طریق میانجی‌هایی چون قطر و مصر نیز همچنان در جریان است. روزنامه معاریف به نقل از منابع در کابینه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که آمریکا پیام سریعی به رژیم اسرائیل ارسال کرده و در آن تاکید کرده که ترجیح می‌دهد به جای آغاز عملیات نظامی جدید در غزه آتش‌بس برقرار شود. طبق این گزارش منابع مذکور گفتند که در چنین شرایطی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم رژیم صهیونیستی به سختی خواهد توانست با خواسته‌های ترامپ مخالفت کند. با گفته این منابع برخی از مسئولان بر این باورند که کابینه نتانیاهو زمان زیادی را از دست داده است و امکان آغاز یک مانور نظامی در غزه پیش از ورود ترامپ عملاً وجود ندارد. منابع مذکور همچنین گفتند که دولت آمریکا از رژیم صهیونیستی خواسته است در آستانه سفر رئیس جمهور این کشور به منطقه هیچ اقدام نظامی غافلگیرکننده انجام ندهد. طبق گزارش معاریف نگرانی‌هایی در محافل سیاسی رژیم صهیونیستی شکل گرفته مبنی بر این که ترامپ ممکن است در جریان سفرش به شرقی میانه فشارهای بر نتانیاهو وارد کند تا طرح صلح‌آمیز را بپذیرد که با خواسته‌های کامل تل‌آویو همخوانی ندارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. جشن فراغت دکتران در کابل بدون حضور دکتران زن. رئیس جمهوری اسلامی ایران در مذاکره جدی و به دنبال توافق هستیم. ایران برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای‌اش را ادامه می‌دهد. و ارزیابی مثبت وزیر امور خارجه ایران از دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. سپاس از توجه و همراهیتون. تا لحظات دیگر با بخش دوم این مجموعه خبری هم با شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر امور خارجه ایران پس از پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان گفت که می شود مذاکرات را رو به جلو ارزیابی کرد و مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده است. سعید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر روز یکشنبه در پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای ایران اظهار کرد گفتگوهای این دور در مقایسه با سه دور گذشته جدی‌تر و صریح‌تر بود. مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئی تر شدیم. عراقچی گفت که مذاکرات دشوارتر نیز خواهد شد، اما علی‌رغم دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و میتوان گفت که دو طرف الان درک بهتری از مواضع یکدیگر دارند و مواضع به هم نزدیکتر شده است. در همین رابطه همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل استراتژیک را جویا شده است.
جناب دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در عمان دیروز به پایان رسید. تحلیل و نظر شما درباره سمت و سوی مذاکرات و ارزیابی شما چی است از این مذاکرات؟
خب دور چهارم مذاکرات روز یکشنبه در مسقط در حالی برگزار شد که با توجه به موضع‌گیری‌های منفی مقامات ارشد آمریکایی از جمله استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ و خود ترامپ و علاوه برخی مقامات که برخلاف مواضعی بود که آمریکا قبل از شروع مذاکرات غیر مستقیم اتخاذ کرده بود و همچنین در جریان سه دور قبلی تکرار کرده بود، لذا احتمال زیادی می‌رفت که این مذاکرات ممکن هست با چالش‌های خیلی جدی مواجه بشه و حتی برخی کارشناسان حدس می‌زدن که این دور آخر مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا باشه. اما بعد از پایان این مذاکرات که 3 ساعت به طول انجامید، ما شاهد موضع‌گیری‌های نسبتاً مثبت مقامات ایرانی و آمریکایی بودیم. خب آقای عراقچی وزیر خارجه ایران صراحتاً اعلام کردن که مذاکرات سخت و پرچالشی بود، اما طرفین در مورد مسائل به رایزنی پرداختن. به هر حال ایران اعلام کرده که هیچگاه از حتی قرمز خودش، یعنی مسئله غنی‌سازی، کوتاه نخواهد آمد، در حالی که آمریکایی‌ها در 1-2 هفته اخیر مخصوصاً با تغییر مواضع قبلی خودشون بر این مسئله تاکید می‌کردن که ایران حق نداره غنی‌سازی رو داشته باشه. حتی ویتکاف اخیراً در مصاحبه‌ای گفته بود که سایت‌های فوردو، نتنز و اصفهان بایستی بسته بشن، سانتریفوژهای ایران باید از کار بیفتن و ایران اورانیوم غنی شده را از آمریکا وارد کنه. خب مسلماً این موضع‌گیری‌ها کاملاً برخلاف خط قرمزهای ترسیم شده از جانب ایران هست، اما ظاهراً باز هم از خلال صحبت‌های آقای عراقچی میشه فهمید که این موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی بیشتر مصرف داخلی داشته و برای آرام کردن مخالفان تندرو مذاکرات ایران و آمریکا و همچنین رژیم صهیونیستی بیشتر بیان شده تا اینکه بیانگر موضع واقعی دولت ترامپ در این زمینه باشه. به هر حال مسئله بازگشت تعداد زیادی یا همه بمب‌افکن‌های استراتژیک بیدو از جزیره دیگو گارسیا و آمریکا نشون میده که حداقل در بره کنونی آمریکا قصد نداره که حتی با ناکام موندن مذاکرات ایران و آمریکا حمله نظامی احتمالی و وعده داده خود به ایران رو انجام بده. و الان بیشتر چشم‌اندازی که به چشم خوره تداوم مذاکرات با هدف رسیدن به یک توافق هست، توافقی که در اون طرفین بایستی امتیازات متقابل بدن و از برخی از خواسته‌هاشون کوتاه بیان.
جناب میرطاهر، رسانه‌های منصوب به دولت آمریکا اعلام کرده بودند که ویتکاف در این مذاکرات تنها هست و تیم‌های کارشناسی و فنی حضور ندارند، اما بعضی از رسانه‌ها از حضور 12 نفر همراه با ویتکاف گزارش دادند. دلیل کتمان این مسئله از طرف آمریکایی‌ها به نظر شما چی است؟
خب نکته‌ای که باید بگم اینجا اینه که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دقیق و آشکاری در این زمینه، از جمله ادعای متناقض در مورد اینکه آیا تیمی همراه ویتکاف بوده یا نبوده، اظهار نظر در این مورد دشوار هست. اما تصور بنده این هست با توجه به تغییر مواضع آمریکایی ها به احتمال قوی دور مذاکرات چهارم در مسقط بیشتر مصروف به حل و فصل اختلافات جدی و بنیادین بین ایران و آمریکا بوده، چون حضور هیئت‌های کارشناسی هنگامی معنا پیدا می‌کنه که توافق اولیه بین دو طرف صورت بگیره و آنگاه در مورد مسائل کمی از قبیل میزان غنی‌سازی، نحوه انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به خارج یا تعداد سانتریفوژهایی که باید کار کنن و امثال اینها تصمیم گیری بشه. در حالی که با توجه به موازی که آمریکایی ها در یکی دو هفته اخیر اتخاذ کرده بودن، فکر میکنم دور چهار مذاکرات بیشتر به بیان مواضع طرفین و حتی در واقع نوعی تقابل تنش‌آمیز بین ایران و آمریکا بر سر اصل حق غنی‌سازی گذشته تا اینکه به مسائل فنی مرتبط با این مسئله پرداخته شده باشه.
جناب میرطاهر، مذاکرات در حالی دور چهارم میشه و پایان رساند که آمریکایی‌ها به همون سنت دیرینه خودشان، یعنی وضع تحریم‌ها در این مدت روی آورده بودن و بیکار نبودن، ادامه مذاکرات را چگونه می‌بینید و چه تأثیراتی بر رفع تحریم‌ها خواهد داشت؟
خب ببینید، یک نکته ای که نباید فراموش کرد، استراتژی دولت ترامپ صلح از طریق قدرت یا نیرو هست. یعنی اساس استراتژی ترامپ مبتنی بر سیاست اجبار و فشار یا کوئرسی پالیسی هست. لذا این تصور نادرسته که به عنوان مثال اگر با ایران مشغول مذاکره هستند تحریم ها را اعمال نکنند، بلکه آمریکایی ها از تحریم ها به عنوان اهرم فشار برای پیشبرد اهدافشون در مذاکرات استفاده میکنند. و حتی به نظر من بعد از توافق احتمالی ایران و آمریکا هم سیاست فشار آمریکا علیه ایران تداوم پیدا خواهد کرد.
جناب آقای میرطاهر، ویژگی منحصر به فرد دور چهارم مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده از نظر شما چی هست؟ و موضوع بعدی بحث تناقض‌گویی مقامات آمریکایی نسبت به قضیه غنی‌سازی از نظر شما چی هست؟
نکته مهمی که در مورد دور چهارم مذاکرات ایران و آمریکا مذاکرات غیر مستقیم باید گفته بشه، مواضع متناقض مقامات آمریکایی هست. به هر حال شنوندگان این برنامه آگاه هستند که اساساً اولین دور مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در 23 فروردین هنگامی برگزار شد که دو طرف در همون دور اول در مورد خواسته هاشون به یک توافقی دست پیدا کرده بودند و آمریکایی ها در همون دور اول اذعان کرده بودند که حق غنی‌سازی ایران رو به رسمیت می‌شناسند، در حالی که بعد از دور سوم که یک فترتی حاصل شد تا دور چهارم، ما شاهد این بودیم که مقامات دولت ترامپ و خود ترامپ مواضع دیگری اتخاذ کردند و سخن از این به میان آوردند که نه خیر، ایران بایستی کل غنی‌سازی و تأسیسات خودش رو برچینه و این با موضع اولین‌ها در تناقض بود. دلیل این هم به نظر من بیشتر به فشارهای داخلی در آمریکا برمیگرده، هم از جانب جمهوری‌خواهی تندرو و حتی برخی دموکرات‌ها در داخل کنگره آمریکا و همچنین به لابی اسرائیل در آمریکا و خود رژیم صهیونیستی که فشار زیادی به دولت ترامپ وارد کردند، برای اینکه اولا دولت ترامپ گزیده نظامی رو در دوران ایران اتخاذ کنه. طبیعتاً اظهاراتی هم که مقامات دولت ترامپ در این یکی دو هفته برخلاف مواضع اولیه خودشون ابراز کردن، بیشتر به نظر من به خاطر جلب رضایت برای روی ساکت کردن مخالفان مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا بوده. ولی اینجور که از شواهد برمیاد، در دور چهارم که دیروز در مسقط صورت گرفت، ظاهراً آمریکایی‌ها مواضع واقعیشون با مواضع اعلامیشون متفاوت هست.
سید رضا میرطاهر بود، آگاه مسائل استراتژیک، در گفتگو با همکار ما شجاعی پیرامون دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان. اعضای کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمین‌های غصب شده در حکومت طالبان در یک نشست خبری اعلام کردند که در سراسر افغانستان 49.7 میلیون جریب زمین غصب شده شناسایی و از این میان 3.9 میلیون جریب زمین پس گرفته شده است. زهرا سلطانی خبرنگار ما در کابل و جزئیات بیشتر.
مسئولان کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده وزارت عدلیه حکومت طالبان در یک نشست خبری در مرکز رسانه‌های حکومت از استرداد 3.9 میلیون جریب زمین غصبی در ولایت‌های مختلف کشور خبر دادند. احسان الله وثیق معاون کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان در این نشست گفت از آغاز به کار این کمیسیون تا کنون بیش از 49.7 میلیون جریب زمین را تشخیص و تثبیت کردند و از این میان 3.9 میلیون جریب آن را از نزد غاصبان استرداد نمودند.
د کمیسیون لپاره تر نن تاریخ پورې 9.3 میلیون اولکه درش پیته زره او 21.2 جریب ځمکه تشخیص او تثبیت شوی ده. اتم د کمیسیون لپاره تر نن تاریخ پورې 3.9 میلیون جریب ځمکه لغاصبینو استرداد شوی ده.
محمد اسماعیل غزنوی عضو کمیسیون جلوگیری از غصب زمین حکومت طالبان هم در این نشست گفت 36 شهرک رهایشی در کابل مورد بررسی قرار گرفته و از این میان در مورد 13 شهرک فیصله های صادر شده است. به گفته وی افرادی که در شهرک های غیر قانونی و غصب شده از زمین خریداری نمودند تمامی حقوقشان نزد این کمیسیون محفوظ است و تنها به نزد این کمیسیون مالک شهرک غاصب دانسته می شود.
په مستقیم ډول دی غاصبین نه دی، په غیر مستقیم ډول یو قسم دی په غاصبین ځکه په شهرکونو او یا هغه مارکیټونو کې زیانمن کیږي. هغه په دې معنی نه ده چې دی هغه دی شتمالین له منځه ځي. په پوره معنا یې اسلامي امارت د خپلو قوانینو له مخې د غصب مخنیوي او د غصب شوو ځمکو د استرداد د کمیسیون له لارې د هغوی د خپل مال و د خپل شتمنۍ د تحفظ دپاره کافي اقدامات کړي او هم یې کوي.
به گفته مقامهای وزارت عدلیه حکومت طالبان، کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصب شده بر اساس فرمان رهبر حکومت طالبان در آینده نزدیک با وزارت ارتقا خواهد یافت و کارهای مقدماتی در این راستا انجام شده است. همچنان به گفته آنان 370,000 جریب زمین برای پروژه شهر کابل جدید اختصاص یافته و در حال حاضر 4 شرکت در این پروژه فعالیت می کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون. به پایان این مجموعه خبری می رسیم. شنونده های عزیز و ارجمند، بخش بعدی اخبار در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. موقتا از حضورتان مرخص می شوم. خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید. به ساعت 12:30 دقیقه وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس. تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارزیابی مثبت عراقچی از دور چهارم مذاکره میان ایران و آمریکا و نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در کابل. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در جلسه هیئت دولت ایران بر عزم دولتش برای حفاظت از دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای ایران تاکید کرد و اظهار داشت ما میتونیم ای اطمینان بدیم که جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به دنبال سلاح هسته‌ای نبودن نیست و نخواهد بود. پزشکیان در این جلسه گفت ما گفتگو میکنیم برای اینکه صلح میخواهیم. البته بحثی که درباره کنار گذاشتن کل تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح شده برای ما قابل قبول نیست. رئیس جمهور ایران در ادامه با بیان ای که دستاوردهای دانشمندان ایرانی در عرصه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در بخش‌های مختلف از جمله تولید دارو و درمان، کشاورزی، محیط زیست و صنعت کارایی‌های دارد افزود ما با قدرت فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را دنبال خواهیم کرد. پزشکیان در پایان گفت ما کشوری هستیم که دنبال صلح و امنیت در منطقه ایم و بر این باوریم که کشورهای منطقه برادران با هم در صلح و صفا زندگی می کنن و نیازی به این نیست که از او طرف دنیا کسی بیاید بر ما کاری انجام بده. این رژیم صهیونیستی است که به دنبال ایجاد ناامنی و ناآرامی در منطقه است. در همین حال وزیر امور خارجه ایران پس از پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در عمان که عصر دیروز برگزار شد این مذاکرات رو به جلو ارزیابی کرد و گفت که مواضع دو طرف به هم نزدیکتر شده. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران عصر دیروز در پایان دور چهارم گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای ایران اظهار کرد گفتگوهای این دور در مقایسه با سه دور گذشته جدی‌تر و صریح‌تر بود. مقدار زیادی از فضاهای کلی فاصله گرفتیم و وارد موارد جزئی‌تر شدیم. عراقچی گفت مذاکرات دشوارتر هم خواهد شد اما علی رغم دشواری و صراحت مذاکرات بحث‌های بسیار مفیدی انجام شد و میشه گفت که دو طرف درک بهتری از مواضع یکدیگر دارن و مواضع به هم نزدیکتر شده.
دور چهارم برگزار شد. میتونم عرض کنم که نسبت به سه دور گذشته مذاکرات بسیار جدی‌تر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه طبیعتاً، ولی میخوام عرض بکنم که علارغم دشواری که داشت و صراحتی که در مذاکرات بود اما بحث بسیار مفیدی انجام شد. ما میتونیم الان بگیم که دو طرف درک بهتری از مواضع همدیگه دارن و مقدار زیادی موضوعات اصلی مورد اختلاف الان بیشتر در موردش بحث شده، ابعادش بیشتر باز شده، درک بهتری وجود داره الان، مواضع یه مقداری به هم نزدیکتر شده میتونم عرض بکنم و در نهایت به نظرم که میشه گفتگوها رو روبه جلو ارزیابی کرد. ما تصمیم گرفتیم که این مذاکرات ادامه پیدا بکنه، هر دو طرف مصمم هستند و برای جلسه بعدی توافق شده، اما روزش و محلش با توجه به برنامه‌هایی که هر دو طرف دارن و تنظیم میشه مقدار سخت هست رو به عهده وزیر خارجه عمان گذاشتیم که تنظیم بکنه، ولی فکر میکنم مثلا با فاصله تقریبا یه هفته حالا یکی درست کم و زیاد برگزار خواهد شد.
وزیر خارجه ایران درباره تناقض‌گویی مقامات آمریکایی به خصوص در عرصه عمومی و رسانه‌ای نیز گفت متأسفانه از طرف‌های آمریکایی مواضع ضد و نقیض می‌شنویم که کمکی به مذاکره نمی‌کنه و یکی از موضوعات مورد بحث ما این بود که چنین روشی به نفع مذاکرات نیست و باید اصلاح شود.
متأسفانه مواضع ضد و نقیضی از طرف‌های آمریکایی ما به خصوص در عرصه رسانه‌ای و عرصه عمومی می‌شنویم که این اصلاً کمکی به حال مذاکره نمی‌کنه. امروز یکی از موضوعات مورد بحث ما هم همین بود که این روش به هر حال به نفع مذاکره نیست و باید اصلاح بشه. همونطوری که جمهوری اسلامی ایران روی مواضع خودش ثابت قدم هست، همونطوری که در بیان مواضع خودش دقت لازم رو داره و مواضع متفاوت و ضد و نقیض رو ابراز میکنه، همین انتظار از طرف آمریکایی هم میره. همونطور که عرض کردم بحثا خیلی مفید بود امروز، ما امیدوار هستیم که کمتر شاهد چنین رفتاری باشیم، ولی خب مشخصا این نکته مورد تایید ما قرار، یعنی از طرف ما مورد تاکید قرار گرفت که ما برداشت های متناقض رسانه‌ای رو اصلا مورد پذیرشمون نیست و این باعث خدشه مذاکرات خواهد شد و اگر تکرار بشه ما هم ناچارن به همون ترتیب رفتار میکنیم که به نظرم همونطور که عرض کردم یه مقدار الان ما در این مواضع و در این مشکلات یه مقدار به هم نزدیک‌تر شدیم.
عراقچی درباره محتوای مذاکرات در بحث غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران نیز گفت از نظر ما غنی‌سازی حتما باید ادامه پیدا کنه و جای مصالحه درباره آن وجود نداره.
از نظر ما غنی‌سازی یک موضوعی هست که حتما باید ادامه پیدا بکنه و هیچ جای مصالحه در خصوص اون وجود نداره. ممکنه ابعادش، اندازه‌هاش، سطحش، میزانش، اینها به جهت اعتماد سازی مثلا در یک دوره محدودیت های براش قابل بشه مشابه بار گذشته، ولی اصل موضوع غنی‌سازی اصلا قابل مذاکره حتی نیست. همینطور بحث تحریم ها، ما منظور ما از مذاکره و مقصود ما از مذاکره طبیعی هست که رفع تحریم ها هست. رفع تحریم ها در هر شرایطی یکی از پایه های مذاکره ما هست و خب این مورد توافق دو طرف قرار داره. الان همونطور که عرض کردم ما در موضوعات اختلافی الان خیلی به هم نزدیکتر شدیم، حداقل همدیگر رو بهتر درک میکنیم. به نظر مواضع ما که کاملا روشن هست الان دقیقا برای طرف مقابل ما ابعادش شناخته شده و من امیدوار هستم که در ادامه ما پیشرفت بهتری داشته باشیم. میشه
وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در حالی از فراغت 110 دکتر از دانشکده طب دانشگاه علوم طبی کابل خبر می‌دهد که هیچ یک از این فارغ التحصیلان زنان نیستند. این دکتران در حالی از دانشکده طب فارغ التحصیل شدند که دروازه دانشگاه‌ها و شمول دانشکده‌های طب هنوز برای دختران باز نشده. در مراسم فراغت از تحصیل دکتران، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان گفت این وزارت مکلفه که کادرهای متخصص تربیت کرده و برای خدمت به جامعه تقدیم کنه. ندیم رسالت، وظیفه و مسئولیت وزارت تحصیلات عالی را تربیت کادر متخصص و متعهد دانسته گفته که اکنون که دکتران فراغت حاصل نموده اند، نتیجه تلاش استادان و کارمندان می باشه که به ملت بگویند دکتران فارغ التحصیل گردیده در خدمت شما قرار دارند. وزیر تحصیلات عالی حکومت طالبان همچنان به دکتران فارغ التحصیل شده اطمینان داد که جامعه نیاز جدی به دکتران متخصص داره و با هماهنگی نهادهای مربوطه زمینه کار بر اونا را فراهم میکنه. افغانستان با کمبود شدید کادر متخصص در رشته‌های مختلف طب از جمله دکتران زن مواجه است. اکنون نیز بسیاری از بیماران برای درمان رهسپار بیرون از کشور میشن که هزینه سنگین را متقبل میشن. مردم افغانستان ضمن قدردانی از تربیت کادرهای متخصص خواهان باز شدن دانشگاه‌ها به ویژه دانشکده‌های طب برای دخترانشان هستند.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشم. ششمین نشست سه جانبه افغانستان، چین و پاکستان در کابل پایتخت افغانستان برگزار شد. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که روابط سیاسی و اقتصادی چین و پاکستان با افغانستان مهم هست و ابراز امیدواری کرد که در آینده پیشرفت‌های خوبی در این زمینه حاصل شوند. از سوی هم نمایندگان ویژه چین و پاکستان تعهد کردند که روابط با افغانستان بر اساس حسن همجواری و احترام متقابل گسترش بدن. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش ارسال کرده.
کابل میزبان نشست سه جانبه نمایندگان افغانستان، چین و پاکستان. حافظ ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت با نمایندگان ویژه چین و پاکستان و هیئت همراهشان در یک نشست سه جانبه دیدار و گفتگو کردند. به گفته وی همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان سه کشور، ثبات منطقه‌ای و پیگیری جلسات مشترک در سطح وزارت امور خارجه محور بحث بوده است. حافظی احمد تکل می‌افزاید امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این نشست سه جانبه ابراز امیدواری کرده که در آینده رابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با چین و پاکستان گسترش یابد.
بدین است که در افغانستان، چین، پاکستان در بحرانه چار وزیران و در دیالوگ در پنځمه ناستی در موضوعات و در تعقیب او راتلونکې شپږمه ناستی همدارنګه در افغانستان در ګاونډوی هیوادونو در بحرانه چار وزیران و در راتلونکې پنځمه غونډې سیاسی او اقتصادی همکاریو باندې بحثونه ترسره سول. د هیواد د بحرانه چار وزیر له افغانستان سره د دواړو هیوادونو سیاسی او اقتصادي اړیکې مهمه و بلل او هیله وشودل چې په راتلونکې کې هم په دغه برخه کیشه پرمختګونه وسی.
از سوی دیگر هم محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در پستی در ایکسش گفته که این نشست سه جانبه زمینه را برای شریک کردن نظریات و گفتگو روی مسائل مهم منطقه‌ای به میان آورده است و این نوشته که نخستین نشست سه جانبه پاکستان، چین و افغانستان در کابل به میزبانی وزیر امور خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی برگزار شد و فرصتی را برای همسویی دیدگاه‌ها در زمینه همکاری‌های اقتصادی و همچنین ثبات منطقه‌ای فراهم کرده. سرور نیازی، آگاه مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید:
اگر پاکستان همیشه با زبان دیپلماسی به افغانستان برخورد بکنه و در کردار و گفتار خود اینا صادق باشند، اینا زمانی که یا فشارهای داخلی بالاشان زیاد میشه یا فشارهای بیرونی یا با هند مشکل پیدا میکنن، اینا با میدون طرف افغانستان.
شمار دیگر از آگاهان مسائل سیاسی اما همگرایی منطقه را در شرایط کنونی مهم خوانده و از کشورهای منطقه میخواهند در مسائل افغانستان صادقانه عمل کنند.
در حالی که کشورهای پاکستان و چین مانند سایر کشورها هنوز هم حاکمیت سفارت افغانستان را به رسمی نشناختند و در جریان 30 سال گذشته برخوردهای متفاوتی نسبت به حاکمیت افغانستان داشتند، ولی امروز حاضر شدند به خاطر همکاری های منطقوی با افغانستان همچنان همکاری بکنند که این کار میتواند در سطح کشور پاکستان و سایر کشورهای همسایه افغانستان صادقانه عمل نماید، جهت گسترش روابط، تحکیم صلح و ثبات، امنیت بیشتر، مبارزه علیه توریسم، قاچاق، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و همچنان گسترش روابط میان افغانستان، پاکستان و چین خیلی مفید بوده.
جلساتی که در کابل دائمی شه فی مابین چین، افغانستان و پاکستان، هی میتوانه که با کمک چینایی ها مشکل ما را حل بکنه.
در این نشست سه جانبه میان افغانستان، چین و پاکستان همچنان توافق شده که ششمین دور گفتگوی وزرای امور خارجه این سه کشور نیز در کابل برگزار شود. با این حال آگاهان امور تلاش های جاری برای تقویت تعاملات منطقه‌ای و یافتن راه حل های مشترک برای چالش های موجود را مهم می خوانند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام های ارشد طالبان در مراسم 80مین سالروز پیروزی شوروی در جنگ جهانی دوم که در سفارت روسیه در کابل برگزار شد شرکت کردند و نشان افتخار سربازان روس را هدیه گرفتند. سفارت روسیه در کابل عکس هایی از حضور مقام های ارشد طالبان در این مراسم را منتشر کردند. عکس های منتشر شده نشان می ده که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت، محمد نعیم وردک معاون وزارت خارجه و شماره دیگر از مقام های طالبان در این مراسم حضور داشتند. همچنین در تصویر دیده میشه که یک دیپلمات روس با محمد نعیم وردک نوار سنت جورج که روسیه او را نماد افتخار نظامی خودش و فداکاری سربازان روس میدانه اهدا کرد. این در حالی است که رهبران طالبان از جمله ملا محمد عمر مؤسس این گروه سابقه جنگ در برابر روس‌ها را در زمان تجاوز شورای سابق و افغانستان دارند و حکومت طالبان هم همه ساله از سالروز خروج ارتش شوروی سابق از کشور به گونه‌ای باشکوه تجلیل می‌کند. با این همه اکنون روابط روسیه و طالبان در حال گسترش است، به طوری که روسیه اخیراً طالبان از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرده و قصد دارد سفیر طالبان را در مسکو بپذیرد. نادر یاراحمدی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با رادیو ایران گفت که طبق آخرین آمار 6,100,000 نفر از اتباع افغانستانی در ایران زندگی می کنند که 2,000,000 نفر فاقد هر گونه مدرکی هستند و 2,000,000 نفر هم برگه سرشماری دارند که اونا هم فاقد مدرک محسوب می شن و باید در حال حاضر 4,000,000 نفر ایران را ترک کنند.
خدمت رو عرض کنم، من از زمانی که این مسئولیت به عهده گرفتم با همکارانمون اولین مسئولیتی رو که پذیرفتیم این بوده که یک آمار دقیقی رو خدمت مردم بدیم. وظیفه داشتیم گزارش بدیم به نمایندگان مجلس، به همه مراجع ایسلا. ما 6,100,000 نفر رو به عنوان کسانی که به هر نحو در کشورمون حضور دارن، اون موقعی که من اعلام کردم نزدیک به 2,000,000 ما افرادی داشتیم که غیر مجاز بودن. چون در پایان سال گذشته نزدیک به 2,030,000 نفر دیگر هم ما برگه‌های سرشماری رو که این افراد اجازه میداد به صورت موقت در کشور ما باشن اونها رو باطل کردیم، الان این 2,030,000 نفر با اون 2,000,000 نفر غیر مجاز اضافه شدن و الان بیش از 4,000,000 افراد غیر مجاز در کشور ما حضور دارن که داریم کارهای اینا رو به صورت انجام میدیم که عده زیادیشون داوطلبانه دارن به کشور خودشون برمیگردن و عده دیگری هم که حاضر نیستن خودشون رو مراکز خود معرفی بکنن، معمولا بر اساس وظیفه‌ای که به عهده نیروی محترم انتظامی قرار داده شده این افراد دستگیر میشن و به مأساه هدایت میشن تا از اونجا به کشور افغانستان برگردن.
نادر یاراحمدی گفت در حال حاضر شرایط افغانستان وضعیت مناسبی داره و ما نمی توانیم افراد غیر مجاز دیگر پذیرا باشیم و البته برخی افرادی که مشکلات خاصی دارند و جان اونا در خطر هست یا بیماری های خاص دارند در مورد اونا ملاحظاتی را در نظر خواهیم گرفت.
ما موفق شدیم جلوی مهاجرت های گسترده رو به کشورمون با همین محدودیت هایی که ایجاد کردیم بگیریم و اگر این محدودیت‌ها نبود احتمال داشت که امروز تعداد بیشتری افراد غیر مجاز